اصفهان هم جلال الدین علی محمدی هست که باید به زمین بره به جای شهباز زاده. جلال الدین علی محمدی باید وارد زمین بازی بشه. بازیکن رودسری تیم سپاهان که از جوانان سپاهان به بزرگسالان راه پیدا کرد و تعویض صورت میگیره. شهباز زاده زمین بازی رو ترک میکنه. 90 دقیقه رو به پایان هست. ربیخواه عقبتر بیرانوند بیرون از محوطه جریمه بلند میفرسته توپ را. بیرانوند ضربه سر. اسدی توپ را میبره به سمت راست زمین. محمد امین اسدی با پای چپ ارسال بلند روی دروازه. سرعت توپ زیاده و خودشو به توپ رسون. ترابی گرفت یه دیبله کنار گذارم زد. چقدر قشنگ کنترل کرد و توپ را عبور داد از جعفری. حالا نادری کار خوب ترابی رو خراب کرد و توپ را از دست داد. پرتاب برای تیم سپاهان. 90 دقیقه به پایان رسیده. وقتای اضافه نیمه دوم رو دو تیم پشت سر میگذارن. جا داره تشکر بکنم از همکارانم در واحد سیار مستقر در ورزشگاه آزادی تهران، احسان رستم آبادی، بابک مهربانی و حامد شفیعی و همینطور مشتبه مرادی. همکار بسیار خوبم که تلاش کردیم تا گزارش این مسابقه رو از طریق شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما دوستان خوب شنونده بکنیم. علی پور یه تنه هم میزنه و توپ هم به بیرون میره و نتونست توپ را کنترل بکنه. محسن خلیلی هم میاد کنار زمین. اون هم سابقه بازی رسمی پرسپولیس رو داره که سابقه گلزنی به تیم سپاهان رو داره. در همون بازی حساسی که پرسپولیس دقیقه 97 توسط حیدری قهرمانی لیگ رو به دست آورد، محسن خلیلی گل اول پرسپولیس رو به ثمر رسونده بود. بعد هایستفی گل تساوی رو زد و دقیقه 97 هم سپهر حیدری پرسپولیس رو به گل دوم رسوند و قهرمان لیگ شد پرسپولیس. محسن خلیلی کنار زمین با ناظر صحبت میکنه. ارسال به محوطه جریمه و از کنار دروازه بیرانوند توپ به بیرون میره. خب مصلح رو میخواد به زمین بفرسته برانکو ایوانکوویچ. در این دقایق پایانی بازی در وقتهای اضافه نیمه دوم و نتیجه هم که عرض کردم بدون گل مساوی هست و درگیری بازیکنان دو تیم در نیمه زمین سپاهان درگیر میشن بازیکنان دو تیم. مشخص نشد به چه دلیل، اما اونجا سیامک نعمتی با سعید آقایی درگیر شده. سیامک نعمتی با سعید آقایی لحظه ای درگیر شد. بازیکنان دو تیم جدا میکنن این دو بازیکن را از هم دیگه. به هر حال ال کلاسیکوی اسپانیا هم اینقدر حاشیه نداره که ال کلاسیکوی ایران لقب گرفته. بازی پرسپولیس و سپاهان این مسابقه پر از حاشیه بوده. خب بازی متوقفه و 3 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم تا به اینجا سپری شده. پرتاب تو آقایی ضربه سر سید جلال حسینی. خطای بازیکنان سپاهان و بیرانوند که از محوطه جریمه بیرون آمده تا ضربه خطا رو بزنه. از راهی دور بلند میفرسته توپ را و سوت پایان بازی و تساوی بدون گل پرسپولیس و سپاهان که امتیازات رو تقسیم میکنن. اعتراض برانکو کنار زمین به داور چهارم و داور بازی و این حواشی ادامه داره. من زودتر خداحافظی میکنم. انشالله که اتفاق بد و تلخی تو ورزشگاه آزادی در پایان بازی نیفته. خیلی متشکرم از شما آقای والی زاده، از آقای کلهر همکارانم در استودیوی پخش شبکه رادیوی ورزش و همراهی دوستان عزیز شنونده. خدا نگهدار.
بله خیلی متشکر آقای عطاران عزیز، خسته نباشید میگم بهتون، ممنون از شما. دیدار پرسپولیس سپاهان 0-0 تمام شد، اما همچنان حاشیه ها در این ورزشگاه، ورزشگاه آزادی ادامه داره. به قول آقای عطاران انشالله که اتفاق بدی نیفته و تماشاگران به سلامت بتونن ورزشگاه رو ترک کنن. پیام های بازرگانی رو بشنویم، در خدمتون هستیم.
گرگی بالست هست به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
خب عزیزان شنونده، 22:09 دقیقه هست، ما تو حدود ساعت 23 با برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیوی ورزش در خدمتون هستیم. بازی بزرگ هفته 27 بین پرسپولیس و سپاهان، با اون همه حاشیه و مسائلی که پیش اومد قبل از بازی، در حین بازی، الان بعد از مسابقه، 0-0 تمام شد و هر دو تیم امتیازها رو تقسیم کردن. با این تساوی الان پرسپولیس با 56 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی موند، سپاهان 51 امتیازی شد، فعلا اومد به رده دوم، جای استقلال تهران رو گرفت و استقلال هم با 50 امتیاز با یک بازی کمتر سوم، تراکتورسازی با 49 امتیاز چهارم. حالا باید منتظر بازی فردای پدیده و استقلال تهران باشیم تا ببینیم که بالای جدول وضعیتش چگونه خواهد شد. فعلا این تساوی و باخت تراکتورسازی میشه گفت به نفع استقلال و پدیده شد، حالا بازی فرداشون هم اونا مهم است. همچنان در خدمت آقای محمود کلهور هستیم، کارشناس برنامه و نیمه دوم این مسابقه. آقای کلهور، بالاخره این بازی گلی در بر نداشت و مساوی شد، نیمه دوم رو چگونه دیدید؟
آقای ولیزاده، خیلی صحبت خوبی کردین شما در رابطه با مسائل حاشیه‌ای.
بله،
متاسفانه این مسائل حاشیه‌ای واقعا میاد وارد مسائل فنی میشه و میبینیم تأثیر میذاره روی تک تک بازیکن‌ها. امیدوارم که بازیکن‌ها بیشتر تمام تمرکزشون رو بذارن روی کیفیت بازیشون و این مطمئنا کمک میکنه به رشد و شکوفایی فوتبال ما. بازی که الان دوتا تیمی که تو کورس قهرمانی هستن، من به نظر من حاشیه باعث شد تا در واقع این بازی گلی رم دربر نداشته باشه به دلیل اون استرس و استرابی که نزد تک تک بازیکن‌ها بود. ولی نیمه دوم آقای ولیزاده، به نظر من نیمه دوم بازی به مراتب بهتر از نیمه اول شد، ولی کل بازی میبینیم یه موقعیت گل در واقع نداشت تو این بازی و فکر میکنم دلیل اصلیش هم این بود که در واقع بازیکنان هر دوتا تیم با استرس بازی کردن،
یه مقدارم احتیاط در دستور،
بله،
کارشون،
در دستور کارشون بود، ولی اومدن در نیمه دوم سیامک نعمتی سرعت بازی پرسپولیس رو بیشتر کرد و همچنین تغییر شیوه بازی و سیستم بازی تیم سپاهان باعث شد که بازی به مراتب بهتری رو ببینیم. اومدن حالا بازیکنی مثل قربانی به جای کومان و اومد امیر قلعه‌نویی بیشتر تیمش رو تهاجمی کرد و این کمک کرد به بهتر شدن بازی، ولی مطمئنن هوادارا از این بازی راضی نبودن به دلیلی که گلی در بر نداشت. شاید بگم نتیجه بازی و اینکه هر دو تا تیم در کورس قهرمانی قرار داشتن مزید بللت شد تا در واقع بازیکن‌ها همون چیزی که گفتیم در واقع با احتیاط بیشتری بازی بکنن و اینکه حداقل امتیاز هر دو تا تیم بگیرن و بمونن تو کورس قهرمانی که پرسپولیس مطمئنن از این مساوی بیشتر بهره میبره با توجه به اینکه حالا بازی استقلال و پدیدم که فردا بازی انجام میشه مطمئنن باز کمک میکنه به در واقع دو تیمی که مثل پدیده و استقلال که میان باز تو کورس قرار میگیرن و این همین کمک میکنه به جذابیت حالا این چند تا بازی آخری که مطمئنن لیگ جذابی رو امسال داشتیم به دلیل اینکه بله. 4 5 تا تیم تو کورس قهرمانی هست.
5 تا تیم بودن بله. هنوزم هستن البته بله. حالا من عرض کنم که فردا در بازی استقلال و پدیده که ساعت 20:15 دقیقه در ورزشگاه امام رضا علیه السلام مشهد برگزار میشه، اگر نتیجه چی بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر فردا پدیده ببره بازی رو 49 امتیازی میشه، چون تفاضل گلش از تراکتورسازی بهتره، میاد جای تراکتورسازی رو در رده چهارم میگیره، هم امتیاز میشه با تراکتورسازی، تفاضلش بهتره و تراکتور میره پنجم. اگر استقلال ببره 53 امتیازی میشه، بر میگرده به مکان دوم و خیلی نزدیک میشه به پرسپولیس صدرنشین، در واقع به 3 امتیازی پرسپولیس میرسه. ضمن این که پرسپولیس چهارشنبه هفته آینده بازی بسیار دشوارم در تبریز با تراکتورسازی خواهد داشت. اما اگه بازی مساوی بشه استقلال بر میگرده به رده دوم، هم امتیاز میشه با سپاهان چون تفاضلش بهتره، میاد در مکان دوم در فاصله 5 امتیازی پرسپولیس، یعنی همون فاصله که در هفته 26 بود حفظ میشه و پدیدم 47 امتیازی میشه، در همون مکان پنجم باقی میمونه. این شرایط بازی فردایی این دو تیم است. یه بازی دیگه هم فردا انجام میشه، اونم مهم البته، ساعت 19:15 دقیقه بازی صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان. اگر این بازی برای نفت خیلی مهمه، چون صنعت نفت تقریبا از اون خطر سقوط خودش رو نجات داد که هفته پیش فولاد و 4-1 شکست داد، اما نفت مسجد سلیمان اگه بازی فرداش رو ببره خیلی کمک میکنه بهش که از اون منطقه سقوط خودش رو نجات بده. اما اگر ببازه همچنان با سپیدرود رشت اون سه هفته پایانی یک رقابت تنگاتنگ خواهد داشت، چون استقلال خوزستان البته هنوز میتونه روی کاغذ بمونه توی لیگ برتر، اما خیلی دشواره چون 12 امتیاز بیشتر نداره. سپیدرود و نفت مسجد سلیمان شرایط بسیار حساسی دارن. حالا باید منتظر بازی فردای صنعت نفت و نفت مسجد سلیمان هم بود که ببینیم در اون بازی چه نتیجه‌ای به دست خواهد آمد. ما همچنان دوستان عزیز با اعلام ساعت 22:15 دقیقه با برنامه گزارش ورزشی از رادیو ورزش در خدمتتون هستیم. بازم با آقای کلهور تا پایان برنامه صحبت خواهیم کرد. خب عزیزان شنونده، یک بار دیگه همطور که قول دادیم خدمتون در پایان بازی هم باز در خدمت جناب آقای محمد فنایی هستیم، این بار به عنوان کارشناس داوری و میخواییم راجب داوری آقای بیژن حیدری و اون تیم داوری بازی پرسپولیس سپاهان نظر ایشون رو جویا بشیم. ضمن اینکه آقای کلهور هم میخواین سلام علیکی با آقای فنایی داشته باشن. من آقای فنایی یک بار دیگه خدمتتون عرض سلام دارم، شبتون بخیر.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای فنایی عزیز، امیدوارم که همیشه سلامت و خوب باشی هر کجا که هستی.
متشکرم. منم عرض ادب مجدد دارم خدمت شما آقای کلهور با اخلاق با شخصیت، جناب آقای والیزاده و صدای گرم آقای عطاران و همه عزیزان و شنوندگان برنامه شما من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای فنایی، من که کارشناس داوری نیستم، به نظرم خوب از پس این بازی آقای دکتر بیژن حیدری برآمدند، اما نظر کارشناسی، نظر جنابالیست بفرمید. فرش میکنم
ببینید آقای والیزاده، به هر حال میگم شما انقدر در اطراف فوتبال هستید که خیلی چیزها رو به عنوان کارشناس حتی من اتخاذ دارم داوران خوبی هم هستید. آقای بیژن حیدری یک داور بسیار با شخصیت، یه مقداری من هم گاهی چون خیلی دوستش دارم بهش گفتم یه مقداری با قدرت تر مقابل بازیکنها بیسته و به نظرم میومد امروز آقای حیدری با توجه به شرایط حاد مسابقه تلاش و این داشت که بازی رو کنترل بکنه، در واقع اتفاق آنچنانی نیفته. خب گاهی مماشات هم میشد، خب همین دلیل بود که من واقعا یک گاهی تأسف می‌خورم. خب ما احترام به همه میذاریم مربی تیم سپاهان آقای قلعه‌نویی خیلی زیاد اعتراض میکرد و این حق نیست که یک مربی بزرگی مثل آقای قلعه‌نویی که به هر حال کارش هم کار بزرگی بوده، سالهاست قهرمان داره میشه، حرکاتش طوری میشه که اون وقت طرفداران تیمشون بعد مجبور میشن که تعداد شکستن صندلی ها رو بیشتر بکنن. فرق نمیکنه، ما وقتی اسم میبریم به عنوان یک کارشناس داریم میگیم با احترام به همه این عزیزان، اما دیدیم واقعا درگیری ها که وجود داره متاسفانه تنش در بازی بود. مثلا اگر آقای بیژن حیدری به بیراوند کارت میداد چون بی جهت دخالت میکنه، بازیکن رو اصلا هل دادن یا تماس گرفتن خودش عامل میشه برای تنش در سکوها و من دیدم واقعا بشار اسد باید حتما کارت میگرفت، آقای بیراوند میگرفت و دو سه موردهای دیگه هم بود که متاسفانه مثلا آقای نیمه اول آقای کیانی با اون تکلی که رفت روی رفیعی باید حتما هم اون موقع کارت میگرفت. ولی گفتم شاید هدف آقای بیژن حیدری برای کنترل بازی بود و شاید هم به این دلیل بود که شرایط حساس مسابقه است. ولی به نظر من داورها باید بدونن قوانین رو اجرا بکنن، فرق نباید بکنه این بازی چگونه، چه کسی در چه شرایطی قرار گرفته. درسته من اعتقاد به مدیریت دارم، اعتقاد به روانشناسی برای هر داوری دارم، قانون خالی و خوندن کتاب قوانین نمیتونه داور رو موفق بکنه و تو این بازی ما اتفاقات برخوردار وجود داشت دیدیم. ولی آقای بیژن حیدری خیلی باید شانس آورد که واقعیت اینه که ما هم فکر میکنم که این داور بزرگ حداقل تو محبت‌های جریمه براش اتفاقی نیفتاد که بتونه تصمیمای آنچنانه بگیره و با حضور 80-85,000 تماشاچی در استادیوم خدای نکرده بتونه سلامت اینا رو به خطر بیفته. و به نظرم من میاد شرایط قضاوت در ایران آقای والیزاده همجی که شما میدینید بسیار بسیار سخت متاسفانه و همین داوران میرن خارج، همه امکانات مهیا هست برای قضاوت کردن ولی متاسفانه در ایران بسیار استرس دارن، بسیار از نظر روحی شرایط برای قضاوت بسیار سخته. متاسفانه حاشیه امنیتی داورا در ایران ندارن، من اینو بارها اشاره کردم، حمایت نمیشن، پشتوانه آنچنانی ندارن، تشکیلات کمیته انضباطی ما اخلاقی ما خیلی با قدرت اجرا نمیکنه قوانین رو و تنبیه نمیکنه، اگر میکنه اینها رو میبخشن و این تأسفاتیه که در فوتبال ما وجود داره. باشگاه های ما قوانین تنبیهی و انضباطی قوی ندارن و ما تأسف باید بخوریم بعد از 18 سال به عنوان فوتبال حرفه‌ای همین گرفتاری ها رو داریم و خب همه هم نگرانن. حالا
تایید فرمایش شما دو بخش میخوام این نکته رو عرض بکنم، یکی همین برخوردهای کمیته انضباطی است. کمیته انضباطی ما در رأسش البته آقای حسن‌زاده هستن، از قاضیان بسیار محترم، خودشون هم فرد محترمی هستن، اما اگر من به نظرم میاد که خیلی سریع راجب اتفاقاتی که توی مسابقات مختلف میفته تصمیم بگیرن، رأی صادر بکنن، این شاید جلوگیری بکنه از اتفاقات بعدی. نمونه شما عرض میکنم، اگر برای بازی تراکتور سازی و پیکان هفته پیش بود فکر میکنم خیلی سریع ترین رأی صادر میشد با توجه به اتفاقاتی که توی اون بازی افتاد، شاید شاهد این اتفاقات توی بازی پرسپولیس سپاهان نبودیم. این یه نکته. نکته بعدی هم که باز به درستی شما اشاره فرمودید، رفتارهای مربیان، بازیکنان، اون کسایی که روی نیمکت هستن، این رفتارها باید کنترل بشه. وقتی آقای قلعه‌نویی عزیز میبینن که انقدر تشنج هست توی ورزشگاه، برای تعدادی از هوادارانشون زدن صندلی ها رو شکستن، اون جو رو به وجود آوردن، رفتار خود ایشون کنار زمین یا کادر فنیشون و بازیکنانشون یا حتی پرسپولیسی ها باعث میشه این تشنج افزایش پیدا بکنه. اینا خودشون باید خودشون رو کنترل بکنن تا بتوانند در واقع تحریک نشون تماشاگری که روی سکو نشسته.
آقای والیزاده عزیز دقیقاً اشاراتتون کاملا کارشناسانه است. ببینید وقتی که ما یه مربی مثلا با شخصیتی مثل آقای برانکو رو داریم که سالها هست خب متاسفانه وقتی اون این اتفاقات میفته و میبینه مثلا مربی مقابل سرمربی مقابل این گونه تنش‌زایی میکنه، خب طبیعتا اون هم میره به داور معترض میشه. یعنی بنابراین ما نه تنها اخلاق پروری رو در کادر فنی تیم‌ها کمتر باش برخورد میکنیم، بلکه داره قوی‌تر میشه و این باعث میشه که سالهای بعد ما فوتبالمون قطعا ناهنجاری و تنش‌های بیشتری رو پیدا بکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای فنایی عزیز، نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره فرمودید. ما اگه نکته خاصی ندارید من باهاتون خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت برای جناب علی.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه هم باز سالگرد شبکه ورزش رو به همه تبریک میگم.
البته سالگرد رادیو بود آقای فنایی، نه شبکه ورزش.
به هر حال
سالگرد کل رادیو بود، 4 اردیبهشت
رادیو بود. شما هم سهم ورزش رو دارید.
محبت دارید.
من اگر باشم هر هفته به شما تبریک
میگم. ما مخلص شما هستیم. خیلی لطف دارید شما آقای فنایی. ممنونم ازتون. باهاتون خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا دقایق دیگر با جناب آقای حسن‌زاده رئیس محترم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. قول دادن ایشون روی خط برنامه بیان تا ببینیم که نظر ایشون راجع به اتفاقات بازی امشب چی است. همچنان با برنامه گزارش ورزشی از رادیو ورزش در خدمتون هست. خب عزیزان شنونده، مروری کنیم بر نتایج هفته 27 رقابت‌های لیگ برتر دیروز و امروز تا شما عزیزان شنونده، حالا اونایی که شاید در جریان کل نتایج نباشن، در جریان قرار بگیرید. هفته 27 از دیروز شروع شد. اولین بازی بین ماشین سازی تبریز و سایپای تهران بود در تبریز که بازی 0-0 شد. در اهواز استقلال خوزستان و نساجی مازندران بازیشون 1-1 مساوی شد. و در ورزشگاه شهدای شهر قدس در یک بازی پرگل پیکان موفق شد 3-2 پارس جنوبی جم رو شکست بده. اما امروز جمعه 6 اردیبهشت سپیدرود رشت در رشت 2-1 مغلوب فولاد خوزستان شد. وضع سپیدرود اصلا در انتهای جدول خوب نیست، باید ببینیم در 3 هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بازی هفته آخرش هم با استقلال هست در تهران که قطعا بازی سختی براشون خواهد بود. زوباهن در یک بازی که خیلی فراز و نشیب داشت 2-0 تراکتورسازی رو برد. در این بازی تراکتورسازی ضربه پنالتی رو هم توسط دژاگه از دست داد، مظاهری گرفت این پنالتی رو. و پرسپولیس و سپاهان هم که گزارشش رو شنیدید 0-0 بازیشون مساوی. فردا شنبه هم صنعت نفت آبادان نفت مسجد سلیمان و 25 دقیقه پدیده با استقلال تهران در مشهد دیدار خواهند کرد. ارتباط تلفنیمون با جناب آقای اسماعیل حسن‌زاده رئیس محترم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برقرار هست. جناب حسن‌زاده سلام، شب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم جناب آقای والی‌زاده استاد عزیز، خدمت شما و همکارانتون و مهمان برنامه‌تون جناب آقای محمودی کرم.
بندم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای حسن‌زاده، خسته نباشید.
سلامت باشید. اگرچه خواهش میکنم که صدا استودیو رو خودم بیشتر بدید، من ضعیف دارم.
بله الان بهتر شد قربان.
بله بله، محضر همه شنوندگان خوب این برنامه هم عرض ادب میکنم، ان شاء الله که پایان هفته خوبی داشته باشن. و اما جناب آقای والی‌زاده
من اول یه تشکر از شما بکنم آقای حسن‌زاده. واقعا هر زمان ما تو هر برنامه‌ای با شما ارتباط گرفتیم محبت کردید، روی خط برنامه اومدید، این بزرگواری شماست، خیلی ممنون، بفرمایید.
من فقط اجازه میخوام تا 1.5 دقیقه یا 2 دقیقه من یه مطلبی رو بگم.
بفرمایید.
آقای والی‌زاده عزیز، از آذر 96 به این ور مقررات انضباطی ما به درستی تغییر کرد. وقتی با در واقع آیین‌نامه انضباطی، مقررات انضباطی جدید مطابق با استانداردهای فیفا تغییر کرد، یه مطلبی پیش اومد به نام حق دفاع. حتی ما نماینده فیفا که اومده بود ایران سوال کردیم، گفت بله ما همون شبی هم که سوارز در جام جهانی اون رفتار زننده رو انجام داد، برای اینکه زودتر رأی صادر کنیم ایشون دعوت کردیم به لابی هتل، اونجا ازش دفاع گرفتیم، گفتیم چیه نهایتا رأی دادیم. یعنی لزوم اخذ دفاع از متخلف، چه بازیکن مربی باشه چه تیم باشه که مدیریت باید پاسخ دفاعیه و فرصت دفاع دادن، یک مطلب درست و صحیح و به جاییست که از آذر 96 به آیین‌نامه ما اضافه شده. یعنی از تا آذر 96 من قبول دارم چه اونایی که تعصب دارن برای تیمشون حرفایی میزنن، چه اونایی که کارشناسانه میگن ما دیر رأی صادر میکنیم، این کاملا درسته. ما قبلا شب دربی انجام میشد شهرآور، فردا صبح ما میتونستیم رأی صادر کنیم، ولی الان وقتی گزارش تراکتور سازی به دست ما رسید روز شنبه، ما مطابق معمول نوشتیم دادیم که دبیرکل ابلاغیه رو امضا کنه،
که یک شنبه هم تعطیل بود البته.
بله یک شنبه هم تعطیل بود. ما دوشنبه فرستادیم و مسلما پنجشنبه جمعه ها ما اصلا همکارای ما حضور ندارن، معمولا روال ما نیست، ولی بالاخره باید دفاعیات بیاد. ضمن اینکه این مسابقه گزارش تکمیلی مورد نیاز ما به مراتب مهمتر بود. بله. فرمایش شما که من شنیدم خواستم پاسخ بدم که مثلا داور محترم و نماینده ناظر فدراسیون راجع به 90 دقیقه مطالبی نوشتن، عمده اتفاقات بازی تبریز بعد مسابقه بوده. حتی مثلا ما چقدر تلاش کردیم که هویت اون تماشاگری که وارد زمین شده رو پیدا کنیم، تا الان پیدا نکردیم. و ما مجبوریم شده امشب یا فردا مثلا این رأی رو صادر بکنیم که حداقل این انتقادی که هم میشه گفت به جا هستن به جا نیست رو ما پاسخ گفته باشیم، ولی توان ما برای این که بدون اخذ دفاع رأی بدیم اونم کم کمش سری طول میکشه، ولی اینکه ما مثلا در بخش ابلاغ هم بخوایم اتوماسیونی عمل کنیم، این توان رو الان مقررات ما نمیده و به درستی هم نمیده. من در خدمت شما.
البته من مطمئنم همه دوستان عزیز فوتبال دوستم که شنونده ما هستن میدانند که قطعا جناب علی و همکارانتون در کمیته انضباطی طبق مر قانون رأی ها رو صادر میکنید. حالا این عقب جلو افتادن هم دلیلش همین نکته است که شما فرمودید و بهش اشاره کردید. حالا چون یه مقدار نزدیک شدیم به بازی بسیار حساس تراکتور سازی و پرسپولیس در هفته آینده، من به این دلیل عرض کردم شاید این رأی زودتر صادر میشد بهتر بود، که حالا شما دلیلش رو فرمودید کی بالاخره صادر میشه این رأی آقای حسن زاده.
حالا من دیگه با این شرایط که الان پیش اومده، باور کنید که از همین الان با همکارا صحبت میکنم که نهایتا تا فردا ما این رأی رو برسونیم که حداقل حتی اگر لازم شد بخش دومی هم مفتوح بمانه که مثلا ما تحقیقات تحکیم دست ما برسه، لاقل در اون بخش هایی که همکاران مقام رسمی مسابقه ما گزارش کردن و ما میتونیم رأی صادر کنیم، رأی رو صادر بکنیم.
بله. راجب بازی امشب نظرتون چی هست؟ چون یه مقدار حالا تصاویر گویا بود و مشخص بود، راجب این بازی چه تصمیمی و چه گرفته خواهد شد آقای حسن زاده؟
عرض کنم خدمت شما که خوشبختانه در این مسابقه علاوه بر این که خب تاکید بر این است که انشاءالله گزارش زود برسه و در تهران هست و همکارای ما هم پرتعداد اونجا حضور دارند و ما هم رصد کردیم همه مسائل رو، حتی قبل از بازی رو هم که اتفاقات افتاد متاسفانه همه رو رصد کردیم.
بله.
فقط همون فرصت رو حالا یه مسئله هم بگم محضر شما که جناب آقای والی‌زاده، ما دستور موقت رو هم در دستور کارمون داریم.
داری.
مثلا دستور موقت برای موارد بسیار اورژانسی هست که ما از اونم میتونیم استفاده کنیم. حوادث امشب رو اگر از مصادیق دستور موقت بود، فردا تا ظهر و بعد از ظهر میتونیم رأی بدیم.
بله.
ولی اگر از مصادیق دستور موقت نبود، قطعا باید ابلاغ کنیم به متخلف، چه حقیقی چه حقوقی، که آقا ظرف 48 ساعت دفاعاتتون رو بفرستید، این تخلفات از شما گزارش شده، پاسختون رو بگید که بعد از اون رأی بدیم. خوشبختانه تعطیلی هم نداریم، فکر کنم این فرصت خوبی باشه که فوراً صادر کنیم. البته جناب آقای والی‌زاده یه جمله هم بگم.
جان بفرمایید.
کار کردن تو این شرایط، مثلا اگر 10 سال قبل 15 سال قبل که فضای مجازی وجود نداشت اینقدر مسائل بود، کار کردن بسیار سخت.
بله حق با شماست، اینو قبول دارم. بله.
یه صحبت سرمربی قبل از مسابقه علیه داوری تمام دپارتمان داوری رو مثلا مشوش می‌کنه. یه صحبت یک هوادار در یه سایت دست به دست میشه، همه خیال میکنن که مثلا ما چرا رأی تراکتور رو دیر دادیم. والا بلا امکان عملی، اما ما قاضی هستیم، ما نمیتونیم خود رأی باشیم، ما نمی‌تونیم آیین دادرسی که ابزار کار ما هست رو کنار بذاریم. ولی خب متاسفانه بیش از نصفی از اونهایی که اظهار نظر میکنن جسارتن حتی در رسانه هم بعضی از دوستان هستن، یا آبی فکر میکنن، یا قرمز فکر میکنن، یا زرد فکر میکنن، یا بومی فکر میکنن. اینجور نیست. ما تمام تلاشمون این هست